اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امروز مورخ 28 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. در آغاز برنامه رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه از طالبان خواست تا از هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان دست بکشند و از پیامدهای بد آن هشدار داد. ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در بیانیه گفت که هیچ کشوری نمیتواند از نظر اجتماعی و اقتصادی با حذف نیمی از جمعیت آن رشد کند و در واقع زنده بماند. آقای ترک افزود که چنین سیاست‌ها خطر بی‌ثباتی در افغانستان را به همراه خواهد داشت و تاکید کرد که این محدودیت‌های غیر قابل درک بر زنان و دختران نه تنها باعث افزایش درد و رنج همه افغان‌ها می‌شود، بلکه می‌ترسم خطری را فراتر از مرزهای افغانستان نیز ایجاد کند. آقای ترک افزود که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی آنها و خانواده هایشان را از درآمد و حق مشارکت مثبت در توسعه کشور و رفاه هموطنانشان محروم می سازد. این فرمان اخیر مقامات کنونی عواقب وحشتناک برای زنان و برای همه مردم افغانستان را در پی خواهد داشت. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد تاکید کرد که این ممنوعیت به طور قابل توجه ظرفیت این سازمان های غیر دولتی برای ارائه خدمات ضروری را اگر از بین نبرد شدیداً سیب می رساند. همچنان این مقام ملل متحد افزود که زنان و دختران را نمی توان از حقوق ذاتیشان محروم ساخت. تلاش‌های مقامات کنونی برای خاموش و نامیری کردن آنان موفق نخواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نکوهش تصمیم طالبان مبنی بر منع تحصیلات عالی دختران و کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی میگوید که با این کار طالبان نیم نفوس افغانستان را نادیده میگیرند. ناتالیا کان، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، روز گذشته با نشر بیانیه گفته است که این گونه تصامیم نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. خانم کانم تاکید کرده است که چنین عمل کرده طالبان زنان و دختران افغانستان را از آزادی، توانایی انتخاب و تصمیم گیری محروم ساخته و خودمختاری و حقوق انسانیشان را سلب می کند. او تاکید کرده است که با محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، مقامات حاکم یعنی طالبان سهم نیم جمعیت افغانستان را در توسعه ملی، رشد اقتصادی و ثبات کشور رد می کنند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه در اشاره به تظاهرات سراسری که با مرگ مهسا امینی آغاز شده است گفت که بر خصومتگران رحم نخواهند کرد. رئیسی یک بار دیگر ادعا کرد که در عقب تظاهرات سراسری در ایران دشمنان این کشور قرار دارند و او گفت که ما شما را می‌شناسیم. آغوش ملت برای کسانی که فریب خوردن باز است، اما ما به خصومتگران رحم نخواهیم کرد. مقامات ایرانی میگویند که در جریان مظاهرات که در ماه سپتامبر آغاز شده تا اکنون به شمول اعضای نیروهای امنیتی صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. اما گروه‌های حقوق بشر روی مستقر در خارج میگویند که تا حال در حدود 500 نفر در جریان این مظاهرات کشته شدند. ایران تا اکنون 2 نفر را در ارتباط با مظاهرات جاری در آن کشور اعدام کرده است. حکومت ایران همواره اعتراضات در این کشور را به شدت سرکوب کرده و دسترسی مردم را به اینترنت قطع میکند تا آنچه در داخل آن کشور میگذرد پنهان بماند. این در حال است که ایلن ماسک، رئیس شرکت اسپیس اکس، گفته است که ماهواره‌های کوچک استارلینک را بر فراز ایران قرار داده است تا خدمات اینترنتی را به مردم این کشور فراهم کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار داده است که اوکراین باید تقاضای مسکو مبنی بر غیر نظامی سازی و حذف تهدید نظامی برای روسیه را برآورده سازد. در غیر آن اردوی روسیه این مشکل را حل خواهد کرد. خبرگزاری تاس از لاوروف نقل کرده است که گفته است اوکراین می‌تواند مقاومت بی‌معنا را هر لحظه متوقف سازد. این مقام روسی در مورد خواستهای روسیه معلومات داده، گفت که غیر نظامی کردن و نازی‌زدایی خاک اوکراین و اصل تهدیداتی که از اوکراین متوجه روسیه است به شمول 4 منطقه که روسیه ادعا میکند آن را با خاک این کشور ملحق کرده شامل آن است، جامعه بین المللی علاق منطقه دونسک، لوهانسک، خرسون و ژاپوریژیا را با روسیه رد کرده است. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه میتواند این جنگ را با اخراج نیروهایش و احیای حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین خاتمه بخشد. کیف گفته است که نه تهدیدات لافروف، نه جلب و جذب اردو، نه تلاش برای به دست آوردن مهمات و نه هم قراردادهای سیری با ایران می تواند کمک کند. میخائیل پودولیاک، دستیار رئیس جمهور اوکراین، گفته است که برعکس اوکراین روسیه را غیر نظامی خواهد کرد و اشغالگران را از قلمروهای اشغال شده بیرون خواهد راند. پیش از این دیمیتری کولبیا وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست صلح در ماه فوریه در ملل متحد شد، اما گفته بود که روسیه در صورت می تواند در این نشست اشتراک کند که در محکمه بین المللی هاگ محاکمه شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به پیشنهادات کولبیا گفت که روسیه هیچگاه شرایطی که توسط دیگران گذاشته شده است را دنبال نکرده است. پسکوف همچنان گفته است که روسیه فقط عقل سلیم خود را دنبال می کند. وزیر داخلی پاکستان روز سه‌شنبه از دستگیری 5 مضمون در بندگذاری انتحاری هفته گذشته در موتر در اسلام آباد خبر داد که در آن یک افسر پلیس جان خود را از دست داده است. رعنا ثناءالله خان این خبر را در توییتر منتشر کرده و گفته است که بازداشت شدگان شامل یک فردی می باشد که کنترل حمله انتحاری را در دست داشت. این مقام پاکستانی نگاشته است که مهاجم از یک منطقه قبایلی کورم به شهر لاورپندی آمده بوده است. آقای ثناءالله خان هویت این بازداشت شدگان را فاش نکرد و نه سخنگوی تحریک طالبان که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود در این مورد کدام بیانیه صادر کرده است. و تیک تاک که محبوب ترین اپلیکیشن چینایی برای ساخت ویدیوها است، از تمام دستگاه‌های مدیریتی مجلس نمایندگان ایالات متحده ممنوع قرار داده شد. بر اساس بخش مدیریتی این مجلس به زودی قانون برای ممنوع قرار دادن این اپلیکیشن از تمام دستگاه‌های دولتی آمریکا اجرایی خواهد شد. رئیس اداری مجلس نمایندگان در پیامی که روز سه‌شنبه برای همه قانونگذاران و کارمندان دولتی فرستاده شده گفته است که این برنامه به دلایل مسائل امنیتی پرخطر تلقی می شود و باید از تمام دستگاه هایی که توسط مجلس مدیریت می شوند حذف شود. تیک تاک هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما قانونگذاران ایالات متحده پیشنهاد را برای اجرای ممنوعیت سراسری این برنامه در این کشور را مطرح ساختند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. مسئولان صحی در شمال افغانستان می گویند کمپاین واکسین ضد فلج کودکان را با موفقیت در این زون به پایان رسانیدند و می افزایند که تلاش می‌ورزند در سال آینده نیز به طور منظم کمپاین واکسین پولیو را آغاز کنند. در این حال شماری از کارشناسان صحی نقش خانواده‌ها را در تطبیق واکسین پولیو برای کودکان زیر سن 5 سال مؤثر می‌دانند و از مقامات صحی می‌خواهند که برنامه‌هایی را در بخش افزایش آگاهی عامه روی دست بگیرند. آشق‌الله جلال‌زوی گزارش می‌دهد.
در زون شمال افغانستان برای محو فلج کودکان مبارزه جدی صورت گرفته و در سال آینده نیز یک مرکز بزرگ مبارزه با این ویروس افتتاح خواهد شد. دکتر نیکولی شامومن، مسئول مرکز مبارزه با ویروس فلج کودکان، میگوید که تلاش میکند در سال آینده کمپین های ضد بیماری فلج کودکان را به گونه منظم در زون شمال را اندازی نماید و از والدین خواست که به اطفال خود واکسین پولیو را تطبیق نماید تا از فلج دائمی نجات یابد.
موگو پاینده که انشالله در پروگرامون منظم دول مخته برو د خلکو همکاري د پام
ما در آینده ان شاء الله این برنامه ها را به شکل منظم به پیش میبریم. همکاری خانواده ها به شکل چشمگیری زیاد است و از تمام خانواده ها خصوصا والدین میخواهیم که در زمان تبدیل ویروس زده فلج کودکان اطفالشان را به مرکز صحی بیاورند و یا نزدیکی های صحی که به قریه ها میآیند مراجعه کنند تا واکسین شوند و از این ویروس خطرناک نجات
پیدا کنند.
در این حال شماری از کارشناسان صحی نقش مادران و پدران را در عوامل مبارزه با ویروس فلج کودکان بسیار مهم دانسته و تاکید میکنند که برای بیشتر ساختن آگاهی عامه آنها باید کار بیشتری صورت گیرد. دکتر جیلان متخصص اطفال در شفاخانه حوزوی کندوز در مصاحبه با صدای آمریکا گفت
در قسمت آگاهی عامه باید بیشتر کار صورت گیرد، همچنان کمپین های تطبیق واکسن ضد فلج کودکان باید ادامه داشته باشد و این کمپین ها باید طوری باشد که تیم های سیار خانه به خانه بروند تا به اطفال واجد شرایط واکسن تطبیق
گردد. کارشناسان صحی ویروس فلج کودکان را یک مرض ساری و کشنده می خوانند و از تمام مادران و پدران می خوانند که بعد دادن دو قطره واکسن پولیو اطفال خود را از این مرض خطرناک و فلج دائمی نجات دهند. دکتر مرسل به رادیو آشنا گفت
پولیو یک مرض خطرناک است. اگر اطفال واکسن نشود، در کنار اینکه باعث فلج آنها می شود بلکه سبب مرگ آنها نیز خواهد شد. تمام خانواده ها باید اطفال خود را واکسن نماید.
سال جاری در تمام افغانستان دو واقعی مثبت ویروس فلج کودکان ثبت شده است. اداره های صحی می گویند اگر خانواده ها به اطفال خود واکسن ضد فلج کودکان بدهند، بازودی این مرض در این کشور به گونه کامل محو خواهد شد. اشقلا جلال زوی، رادیو صدای آشنای آمریکا، بلخ.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
بعد از حمله بر آموزشگاه کاج در جریان امتحان آزمایشی کانکور به تاریخ 3 ماه سپتامبر که 54 کشته و بیش از 110 زخمی بر جا گذاشت، شماری از فرهنگیان به یاد قربانیان حمله یک کتابخانه را ایجاد کردند. همکار ما با مسئول کتابخانه کاج گفتگو نموده و در آغاز در مورد این کتابخانه پرسیده است. توجه کنید به این گفته شنود.
پس حمله مرگبار و تروریستی بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، احساس کردیم تا باید ایجاد یک کتابخانه هم نام و هم یاد شهدای کاج جاودانه نگه داریم و همی که از فراموش شدن و طبیعی شدن ای کشت و کشتار تقریبا جلوگیری بکنیم.
آقای نورا، چی گونه کتاب ها در کتابخانه گردآوری شده؟
ما در حوزه مختلف علوم نظری و عملی کتاب های مختلف را جمع کردیم که الهیات، فلسفه، هنر، تاریخ و ادبیات بخش وسیع از کتاب های ما را تشکیل میده. همچنین در بخش های گوناگون دیگر هم یک سری کتاب ها جمع آوری کردیم.
بله، با چی شیوه توانستین که کتاب گردآوری بکنید؟
ابتدا کارزار جمع‌آوری کتاب براه انداختیم. ابتدا ما خود همی کسایی که خواستیم اینجا را تأسیس بکنیم کتاب های خود روی همدیگر گذاشتیم. بعد در هرات کمپاین جمع‌آوری کتاب برگزار کردیم که در طول مدت 2 هفته 1400 جلد کتاب از هرات جمع کردیم. بعد در مزار شریف 1 هفته کمپاین داشتیم و یک چند روز هم در کابل. نظر به ازو که ما کمیت کتاب برای ما زیاد ملاک نبود و به کیفیت کتاب میاندیشیدیم، کارزار وسیع را چی نکرده بودیم، فقط به میزانی که ما نیاز داشتیم و احساس میکردیم که نیاز نسل ماست که کتاب امو کتابای خوب به خانه جمع آوری کردیم.
درست. جوانان چگونه کتاب باید از این کتاب خانه بگیرن؟
پروسه خاص و پیچیده اینا داریم. ما فقط در واقعیت پل هستیم بین کتاب خوب و کسایی که توانایی کتاب خریدن ندارن. اما نظر به این که ما خود ما از کدام جای سپورت مالی نمیشیم، یکی، و مسئله دیگری است که ما باید کتاب را نگه داریم و مسئولیت ماست تا کتاب های اهدایی به اینجا را حفاظت بکنیم. یک سری دستورالعمل بسیار ساده داریم است که مثلا از یک کسی به عنوان تضمین یک تذکره یا یک کارت معتبر را میگیریم و برای کسی هم مقدار پول اینجا ما به عنوان چی تعیین نمیکنیم که شما اینجا باید بیاید به ما اینقدر پول بدید. نه، وقتی که سر ماه میشه و میخوایم کرایه اینجا رو پرداخت بکنیم، اکثریت خود کسایی که عضو اینجا هستن، ما امروز اول هم به اونها گفتیم و در فرمای ما هم هست که کتابخانه متعلق به اونهاست و هیچ کسی مالکیت بر از اون نداره و به خاطر از اینکه سه تعلق در بین اونها و مالکیت در بین اونها باشه، خودشان میارن و به اندازه خودشان هر کسی هر مقداری که دلش میخواد کمک میکنه تا ما بتونیم از عهده از اینها اینجا برای
آمار دارین که چه تعداد جوان از کتابخانه استفاده کردن یا مستفید شدن؟
از نظر به ازی که ما تقریبا 1.5 ماست که به صورت رسمی فعالیت میکنیم، او چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم به او اندازه نبوده متاسفانه، اما میزان مراجعه مردم ولیکن خوب بوده و ناامید ما نکرده.
پس روزانه چند جلد کتاب برای مطالعه افراد میبرن؟
میانگین 20 کتاب 15 کتاب به چند روز گذشته که هیچ، خصوصا بعد از اینکه دانشگاه ها بسته شده و بعد از اینکه کورس های آموزشی بسته شده، آموزشگاه ها بسته شده، متاسفانه هیچی که ما داریم روی زیر ساخت وبسایت کتابخانه کاج کار میکنیم تا کتابخانه مجازی را به صورت رایگان به دسترس کسایی که نمیتونن به کتابخانه مراجعه کنن کتاب خوب برشان فراهم بکنیم و بعدش هم اگر دیدیم که بازم اون مسئله هم نمیشه، بالاخره ما تعهد ما است تا قسمت از راه حل باشیم و صورت مسئله را گسترش ندیم. حتی اگر مجبور باشیم کتاب به در به خانه کسایی که نیاز به کتاب خواندن دارن میرسونیم.
عنوان پرسش آخر، این کارتان چقدر تانسته که جوانان به مطالعه تشویق بکنه؟
راستش ما روی او سیستمی که خود ما فکر میکردیم درست است کار میکردیم و تا جایی که کسی برای ما مراجعه کرده بعد از او دوباره مطمئن آمده، چون که ما تانستیم برش محتویات ضروری را انتقال دادیم در رابطه با اهمیت کتابخانی مطالعه و برون رفت از چالش‌های کنونی. احساس میکنم خوب است که همه ما یک قسمت بازم از راه حل باشیم.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
فرمان طالبان در مورد منع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها آینده یک دختر افغان را از یک خانواده فقیر که رویای قابله شدن و خدمت به زنان محروم مناطق دوردست کشورش را داشت پایان داده است. محمد احمدی شرح گزارش خبرگزاری فرانسه را در مورد جدایی خواهر و برادر از تحصیل در یک محیط درسی به توجه می رساند.
مروه فقط چند ماهی فاصله با روزی داشت که اولین زن در خانوادهش باشد که به دانشگاه می رود، اما در عوض او با درد و اندوه می بیند که برادرش بدون او به دانشگاه می رود. زنان در حاکمیت طالبان حالا از رفتن به دانشگاه تا امر ثانی حکومت این گروه منع شدند.
ما به اندازه حیوان دی ملت ارزش نداره، حیوان خود سر میتونه سر بخود برن در رای خود دیدم هر کنه تا بخورن بنوشن، ما اجازه شمیدن نداریم. چرا؟
مروه 19 ساله به تازگی امتحانات کانکور را سپری کرده بود و آماده شروع درس‌های پرستاری در یکی از دانشگاه‌های طبی کابل در ماه حمل بود. او خوشحال بود که همراه با برادرش حمید در عین روز به دانشگاه می رود. اما پس از فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه ها توسط طالبان، آینده او دگرگون شده است.
من میفهمم امروز بسیار زیاد نارد، حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان است. نمیم کاش هیچ نمی بودیم در دنیا، اصلا به وجود نمیم.
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان ادعا کرده است که دانشجویان زن مقررات اجباری پوشش لباس و آمدن به محیط دانشگاه با محرم را نادیده گرفتند. اما بر طبق اظهارات برخی مقامهای طالبان، واقعیت این است که ملاهای تندرو که با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مشوره دادند به آموزش عصری برای دختران و زنان به دیده شک و تردید می نگرند. با روی کار آمدن دوره طالبان، دختران افغان از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم نیز منع شدند. پس از سقوط نظام جمهوریت، حضور زنان از حیات اجتماعی و عمومی به طور تدریجی در حال حذف شدن بوده، به طوری که در فرمان تازه طالبان کارمندان زن شاغل در مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی نیز اجازه کار ندارند. زنان افغان همچنین از سفر بدون محرم مرد منع شدند و باید سر تا پا در اماکن عام پوشیده باشند. زنان همچنین از رفتن به پارک، نمایشگاه ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی منع شدند. مروه و حمید از یک خانواده فقیر هستند، اما والدینشان از آنها حمایت کرده تا آنها در مراکز تحصیلات عالی ادامه تحصیل بدهند.
بسیار جگرخون شدیم چون ما میخواستیم در پلی خودم همچنان همچنان خوارم یک جای برسد، یک موفقیت یک گام بالا بره و میخواستم که در پلی خودم همچنان برنستید. بسیار با مشکل درس خواهند، زحمت کشید، واقعا دخترها زحمت کش هستند. خب چی بگویم دیگر؟
مربع با رویای قابل شدن تصمیم داشت پس از ختم درسش به ساحات دوردست افغانستان برود و زنان محروم از خدمات صحی را کمک کند.
پیش من خب بچه و دختر ما چی نداره، اردش بر من یکیست. خب جگه عزیز خوش میشم که بچه ایم برستن، یعنی رسیده میشه. از یک سو جگرم خون میشه که دختر من باید رسیده فامیده شد. وقتی که دختر فامیده رسیده نشه، خواهندهشن تا اینده ما رو خراب میشه. خب
وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته است که رفتار دانشجویان زن در دانشگاه‌های افغانستان خلاف اصول اسلامی و افغانی بود، اتهامی که موجی از انتقادهای تند علیه طالبان را برانگیخته است.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
فرید حمیدی، لویسالنوال سابق افغانستان، میگوید در عدم موجودیت حاکمیت قانون و عدم استقلالیت در روند کار دادخواهی در افغانستان، با موجودیت قضایی که به یک گروه سیاسی وابسته هستند، سیستم قضایی آن کشور در مسیر فساد و نابرابری در حرکت است و مردم در وضعیت سردرگمی به سر میبرند. در رابطه با این موضوع ژیلا نوری مصاحبه با فرید حمیدی انجام داده است که با سخنان آقای حمیدی در مورد وضعیت زنان افغان در حاکمیت طالبان و مشکلات عدلی و قضایی آغاز می شود. توجه کنید.
از نظر من در هیچ دینی، در هیچ مکتبی، در هیچ آینی و در هیچ روش سیاسی فلسفی در تاریخ بشریت کسی با آموزش علم و دانش مخالفت نکرده به ترتیبی که امروز طالبان می کنند. از لحاظ قانونی این یک جنایت جدی علیه بشریت است. تعریف شکنجه به عنوان یک جرم بین المللی میگه که ای وارد کردن هر نوع صدمه شدید جسمی و روحی که به دلیل تبعیض باشه و یا به منظور گرفتن معلومات باشه شکنجه محسوب میشه. امروز ای صدمه روحی و جسمی نه تنها بر زنان و دختران بسیار سنگین است که بر خانواده‌های افغانستان به عنوان یک صدمه شدید روحی وارد شده و این خودش مصداق جرم شکنجه است و جرم شکنجه هم از جمله جرایم جدی بین المللی است و محکمه بین المللی جزایی در این رابطه باید هر چه سریع‌تر اقدام بکنه. من فکر میکنم که جامعه جهانی با این که در این جرم شریک هستند، امروز روزش است که اینا صدای خود را بکشن و یک اقدام جمعی صورت بگیره تا زنان و دختران افغانستان از حقوق انسانی خود بهره مند شوند. من به مردم افغانستان تسلیت میگم و در عین زمان جامعه جهانی، مردم افغانستان شدیداً باید بر حل از این مسئله اعتراض بکنن.
آقای حمیدی، شما در مورد مجازات صحبت کردین. طالبان اخیراً افراد طبق احکام شرعی اسلامی مجازات میکنن، حکم حدود قصاص و سنگسار رو در زدن عملی کردن. به نظر شما چگونه میتونن که در نبود یک نظام عدلی و قضایی حقوقی این به جرایم اینو رسیدگی کنن؟
تمام قوانین اساسی افغانستان دین مقدس اسلام را، دین دولت افغانستان و مردم افغانستان تسجیل کردن. در عین زمان در آخرین قانون اساسی افغانستان که طالبان او را مورد تعطیل قرار دادن، در ماده سوم خود میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه در مغایرت با احکام دین مقدس اسلام قرار بگیره. چیزی را که طالبان میگن که قوانین غیر اسلامی که در گذشته در افغانستان تصویب شده بود ما اونا را ملغا قرار دادیم، یک دروغ و یک منافقت محض است. هیچ قانونی را نمیتونن. حتی من کاملا اونا را به یک چالش دعوت میکنم که یک ماده از قوانینی را که در گذشته در افغانستان به تصویب رسیده یا مورد اجرا قرار گرفته اینا غیر اسلامی بودنش مشخص کنن. قانون جزای افغانستان که به سال 1355 تصویب شده بود، اولین مادهش میگه که این قانون تنها مجازات تعزیری را پیش بینی میکنه. مجازات حدود، قصاص و دیت طبق فقه انفی دین مقدس اسلام مورد رسیدگی قرار میگیره. یعنی معنایش ایست که در گذشته هم دولت ها امی حدود و قصاص و دیت در قوانینشان بود و این را تطبیق میکردن. امروز تطبیق حد، قصاص و دیت با توجه به عدم سواد که قضاتی که فقط به دلیل سیاسی بودن و به دلیل عضویت گروه طالبان قاضی شدن، سارنوالایی که صرف به دلیل عضویت یک گروه سیاسی بدون داشتن سوابق تحصیلی در فقه و حقوق اینا به عنوان قاضی و سارنوال آمدن، خودش یک جفای بسیار بزرگ به ملت است، بی‌عدالتی است و جفا در برابر مجازات اسلامی مثل حدود و قصاص و دیت است که به منظور خیر و صلاح و فلاح جوامع اسلامی پیش بینی شده، ولی تطبیق غلطی از این تطبیق توسط قضات و سارنوالای کمسواد، بیدانش و در عین زمان وابسته و سیاسی خودش یک جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است.
در نظام جمهوری افغانستان پیش از آمدن طالبا سیستم قضایی یک رکن مستقل حکومت بود. حالا شما فکر میکنین پس برگشت طالبا قوه
قضایه استقلال نداره؟ هیچ سارنوال و قاضی نمیتونست عضویت یک حزب سیاسی را داشته باشد، چون از لحاظ فردی هم باید مستقل باشند، در پهلوی از اینکه از لحاظ تشکیلاتی و ساختاری به اساس قانون اساسی مستقل بودند، قاضی و سارنوال به صورت فردی هم باید مستقل باشه و عضویت هیچ حزب سیاسی را نداشته باشه. اما امروز در پهلوی از اینکه تفکیک قوان است، یک گروه سیاسی تمام دولت را در اختیار خود گرفته، فقط تقسیم وظایف هم دولت بسیار به صورت باریک و نامشخص وجود داره، افراد اما اعضای گروه یک حزب سیاسی هستند. از طریق عضویت ای حزب و گروه سیاسی آمدن نهادها را اینا اشغال کردن. قضات همه هم قسمی که پیشتر هم گفتم، از لحاظ تجربه، از لحاظ دانش مسلکی، حقوقی و فقهی و از لحاظ حتی سواد عمومی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارن، عضویت حزب سیاسی هم دارن، بنابراین نه اینا از لحاظ فردی مستقل هستند و نه هم از لحاظ نهادی و تشکیلاتی مستقل هستند.
نظر شما در مورد دسترسی مردم در کل به دادخواهی و عدالت در داخل افغانستان چطور است که طالبان هر کدام به نوبه خودشان محاکمه سرایی برگزار میکنن و افراد دوره میزنن مورد سنگسار قرار میدن؟ به نظر شما از این طریق عدالت در افغانستان تامین میشه؟
اما قسمی که پیشتر گفتم، برای عدالت اول استقلالیت، بی‌طرفی، تقوا و تعهد و دانش کافی و لازم حقوقی ضرورت است. متاسفانه هر کسی که یک دو سه کتاب دینی را که تنها مبادی و و و و مسائل اولیه دینی را مطالعه کردن، اینا نمیتونن قضاوت کنن. قضاوت سخت‌ترین، دشوارترین، پیچیده ترین وظیفه است در هر جامعه. عدالت مسئولیت اساسی است، فضیلت است و به تقوا و تخصص ضرورت داره. اما قسمی که پیشتر گفتم، اول قانون وجود نداشته باشه، قانون اساسی وجود نداشته باشه، دوم سواد و دانش کافی و تجربه کافی وجود نداشته باشه، چگونه شما انتظار عدالت داشته باشید؟ بنان کسایی هم که به این محاکم و به این ادارات مراجعه میکنن، من فکر نمی کنم به عدالت برسن. در پهلوی از این که دسترسی به عدالت هم یکی از مشکلات بسیار اساسی است، حتی شکایت از داخل خود طالبا بالا شده که در بسیاری موارد این قضات زبانی هم و مردمی را که مراجعه میکنن نمیدانن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان میرسد. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.